Enter. Jet Dash Audio.
صفحه 81. شاه در آن روز جشن بزرگی برپا کرد و از همه درباریان و بزرگان پذیرایی شایانه به عمل آورد و پزشک را در کنار خود نشانید و بهترین خوردنی ها را به او داد و از او شخصا پذیرایی کرد. همه کسانی که در این جشن حاضر بودند پی بردن که پزشک دوبان مورد توجه و احترام مخصوص پادشاه است. سخن شهرزاد که به اینجا رسید آرام گرفت، زیرا سپیده صبح رفته رفته نمایان می شد. در این هنگام صدای دینارزاد به گوش می رسید که می گفت: خواهر جان، گرچه نتیجه و پایان این حکایت را نمی دانم، اما شروع حکایت بسیار حیرت انگیز به نظر می آید. شهرزاد گفت: اواخر حکایت و مخصوصا پایان آن به مراتب هیجان انگیزتر از آغاز آن است و چنانچه شهریار اجازه فرماید بقیه آن را بگویم، مطمئنا با من هم عقیده خواهید بود که چه پایان جالبی دارد. شهریار که بسیار راضی به نظر می رسید با ادامه داستان موافقت کرد. شب 13. دینارزاد برای آنکه شهریار از تدبیر او آگاه نشود، ناگهان در عالم خواب و در بستر خود فریادی کشید و گفت: خواهر جان، من خواب وحشتناکی دیدم که بسیار ناراحتم کرده و تنها چیزی که میتوانم به من آرامش دهد شنیدن باقی حکایت شاه یونانی تبار و پزشک دوبان است و از تو که این همه به من علاقه داری میخواهم آن را تعریف کنی و به بعد موکول نکنی. شهرزاد هم که از منظور دینارزاد آگاه بود گفت: من هم میخواهم که هرچه زودتر ناراحتی تو برطرف شود و اگر شهریار اجازه فرمایند من ادامه خواهم داد. شهریار که شیفته طرز بیان و زیبایی سخنان شهرزاد بود به شهرزاد گفت: تو آنچنان هیجان آور سخن میگویی که برای من راهی جز موافقت با ادامه بقیه داستان باقی نمیگذاری، بنابراین بقیه ی حکایت را بگو. شهرزاد هم چنین ادامه داد: مرد ماهیگیر برای غول گفت: پادشاه درباره پزشک دوبان به این میزان سپاسگزاری اکتفا نکرد، بلکه لباس زربفتی هم به او بخشید و روز بعد هم دستور داد 1000 سکه طلا به او بدهند و پزشک دوبان با لباس زربفت در دربار حاضر شود و از ملازمان و نزدیکان ویژه شاه گردد. پادشاه هر روز هدیه تازه‌ای به این پزشک دانشمند و کاردان می‌بخشید و اجازه داده بود هر روز هم در حضور شاه باشد و در امور روزانه از نظریات او استفاده کند. خلاصه مطلب اون که هیچ کس به اندازه این پزشک مورد توجه و محبت شاه نبود و او نزدیکترین فرد نسبت به شاه به شمار می رفت. شاه وزیری داشت که آدم بسیار خسیس و حسودی بود و انتظار نداشت کس دیگری طرف توجه پادشاه باشد. در این حال این وزیر استعداد فراوانی در فتنه انگیزی داشت. این آدم حسود از هدایایی که شاه به پزشک داده بود و همچنین نسبت به دانش و آگاهی او و صفات پسندیدهش رشک می برد و تصمیم گرفت پزشک را در نظر شاه خفیف سازد. وزیر برای این منظور نزد شاه رفت و گفت: می خواستم مطلب بسیار مهمی را به آگاهیتان برسانم که از لحاظ مصلحت مملکت و ملت بسیار مهم است. شاه پرسید: این موضوع مهم چیست؟ وزیر پاسخ داد: پادشاهان نباید نسبت به کسی که هنوز وفاداری او را نیازمودند اعتماد و اطمینان کنند. منظورم پزشک دوبان است که شما نهایت محبت و سخاوت را به او کرده اید و او را نزدیکترین فرد نسبت به خود معرفی کرده اید که مایه تعجب همه بزرگان شده، در حالی که ما اطلاع نداریم شاید این پزشک خیانتکاری باشد که برای کشتن شما به این سرزمین آمده باشد تا شما را از میان بردارد. شاه گفت: این سخنان را چه کسی به تو گفته است که تو جرأت می‌کنی به من بگویی؟ متوجه باش که با چه کسی و درباره چه موضوعی سخن می‌گویی که به آسانی نمی‌توانم آن را بپذیرم. وزیر پاسخ داد: پادشاها، من به خوبی آگاهم که چه می‌گویم. بنابراین بیش از این به این شخص اطمینان ننمایید. اگر پادشاه در خواب هستند، جان نثار وظیفه دارد شما را بیدار کنم و یک بار دیگر تکرار می‌کنم که این پزشک از قلب کشور یونان به این کشور نیامده که فقط بیماری شاه را درمان کند، بلکه نقشه‌ای خطرناکی دارد که به بهانه درمان شاه آمده تا موضوعی را که به آن اشاره کردم به موقع به اجرا درآورد. پادشاه برآشفت و گفت: وزیر، چنین نمیتواند باشد. این مردی را که تو بدخواه و دشمن من میشماری یکی از بهترین و پرهیزکارترین انسانهای عالم است و هیچ کس را در این دنیا به اندازه او دوست نمیدارم. تا به خوبی آگاهی که این پزشک نیکوکار با دارویی که به من داد یا بهتر گفته باشم با معجزه‌ای که صورت داد بیماری مرا درمان کرد و چنانچه او قصد جان مرا کرده بود چرا زندگی مرا از این بیماری رهایی بخشید؟ و اگر گفته تو درست باشد این پزشک باید مرا در همان حال بیماری به حال خود می‌گذاشت و دخالتی نمی‌کرد. من با آن بیماری وحشت انگیز موجود نیمه جانی بودم که رهایی از آن بیماری را غیر ممکن می‌دانستم و با این ترتیب انصاف نیست تو ذهن مرا نسبت به این پزشک خدمتگزار آلوده سازی. او شادی و زندگی مرا به من برگرداند و اندوه و غصه‌ام را پایان بخشید. زندگیم را مدیون او هستم. من برای این پزشک در نظر گرفتم که ماهی 1000 سکه طلا به او بپردازم و تا زمانی که زنده است این ماهیانه را دریافت کند و همچنین نیمی از دارایی و املاک و اموال من مال این مرد بزرگ باشد. هر مقدار به او سکه و دارایی بدهم در برابر کاری که او انجام داده است ناچیز خواهد بود. من فکر می‌کنم که دانش و کاردانی او مایه حسادت تو شده است، ولی تصور نکن که سخنان تو مرا به او بدبین خواهد کرد و این تو هستی که بی جهت نسبت به این پزشک گرانمایه رشک می‌ورزی.
من هنوز گفته یه وزیر را به سلطان سندباد به یاد دارم که می‌خواست سلطان را از کشتن شاهزاده باز دارد.
سخن شهرزاد که به اینجا رسید گفت چون صبح نزدیک است باید قصه خود را در اینجا پایان دهم.
دینارزاد گفت چقدر خوشحالم که پادشاه یونانی تبار مردی با اراده بوده و در برابر وسوسه های وزیر و بدگویی های او درباره پزشک دوبان ایستادگی نشان داده است و حرفهای او را نپذیرفته است. شهرزاد گفت اگر در حال حاضر اراده قوی پادشاه را تحسین می کنید، متاسفم که باید بگویم در پایان قصه یعنی فردا او را مورد سرزنش و نکوهش قرار خواهید داد. بدیهی است در صورتی که شهریار مهلت دهند آن را برایتان تعریف می کنم. شهریار که مایل بود سرانجام داستان را بداند اجازه داد که شهرزاد یک روز دیگر هم زنده بماند.
شب 14 در شب 14 درست ساعتی به صبح مانده دینارزاد مانند هر روز خواهر خود شهرزاد را از خواب بیدار کرد و گفت بقیه داستان را بگو. داستان را تا آنجا گفتی که پادشاه یونانی عقیده داشت پزشک‌دوبان مرد بیگناه و دانشمندی خدمتگزار است و سخنان وزیر اعظم را باور نکرد.
شهرزاد به سخنان خود ادامه داد و گفت پادشاه یونانی درباره وزیر سلطان سندباد اشاره کرد که موجب کنجکاوی وزیر اعظم گردید و به این جهت از پادشاه پرسید
وزیر از سلطان سندباد چه تقاضایی کرده بود؟ پادشاه جواب داد که وزیر از سلطان سندباد خواسته بود تا فرمان خود را درباره کشتن شاهزاده نادیده انگارد و از کشتن او منصرف شود، زیرا این فرمان بر اثر بدگویی های مادرزن شاهزاده صادر شده بود که ممکن بود بعداً سبب پشیمانی سلطان شود و در این زمینه این داستان را بیان کرد. داستان شوهر و توتی. در روزگار قدیم مردی زن بسیار زیبایی داشت که نسبت به او دلبستگی و عشق فراوان نشان می‌داد و حاضر نبود که لحظه ای او را تنها بگذارد. روزی برای انجام کار مهمی از منزل بیرون رفت و به مغازه‌ای رسید که در آنجا پرندگان گوناگون به فروش می‌رفت. شوهر در میان آن همه پرنده یک توتی انتخاب کرد که هم خوب تقلید حرف‌ها را در می‌آورد و هم می‌توانست آن چرا که در نبودن شوهر در خانه می‌گذشت برای او بازگو کند. شوهر توتی را خرید و در قفس زیبایی جای داد و به خانه آورد و در اتاق گذاشت و از آن مواظبت کرد. اتفاقا پس از چندی سفری برای او پیش آمد و به سفر رفت. هنگامی که شوهر از سفر به خانه برگشت، توتی آنچه را که در نبودن او در خانه گذشته بود برای صاحبش تعریف کرد. شوهر از گفته های توتی ناراحت شد و همسرش را به خاطر آنها سرزنش و تنبیه کرد. زن خیال کرد بعضی از غلامان خبرچینی کرده و به او وفادار نبوده و شوهرش را با خبر کرده اند و بر این اساس زن از آنها پرسش کرد و همه غلامان سوگند یاد کردند که چیزی به شوهر او نگفتند و باید این کار را توتی کرده باشد. زن که از دست توتی ناراضی بود و می‌خواست از او انتقامی بگیرد و باری دیگر که شوهرش به سفر رفت با خود تدبیری اندیشید و یکی از غلامان را فرمان داد تا در پشت قفس توتی آسیای دستی را به گردش درآورد و به غلام دیگر دستور داد از بالای قفس توتی آب را مانند قطرات باران به داخل قفس بریزد. به غلام سومی هم فرمان داد تا آینه ای را هنگام شب به اطراف بگرداند به طوری که انعکاس نور شمع از هر طرف به سمت توتی بتابد. غلامان تا پاسی از شب دستورات بانوی خود را اجرا کردند و با نهایت تردستی و دقت وظیفه خود را انجام دادند. روز بعد وقتی شوهر از مسافرت برگشت، از توتی پرسید در غیبت من چه گذشته است؟ توتی بیخبر از همه جا گفت ارباب خوب من، دیشب همش رعد و برق و باران بود و من نتوانستم از صدای طوفان و رعد و برق و باران بخوابم.
شوهر که میدانست شب گذشته رعد و برق و بارانی در بین نبوده با خود گفت توتی که این بار حقیقت را نگفته، پس دفعه گذشته هم حتما به او دروغ گفته است.
قرار شد و توتی را از قفس بیرون آورد و او را محکم بر زمین کوفت. توتی هم آنن کشته شد. بعدها شوهر از همسایه ها شنید که توتی دروغ نگفته و همسر او برای گمراه کردن پرندگی بیگناه مرتکب چنان حرکت ناروا و پستی شده است. مرد از کشتن توتی سخت پشیمان بود و خود را سرزنش میکرد که چرا در قضاوت خود درباره پرندگی بیگناه شتاب زدگی کرده است. شهرزاد در اینجا به سخن خود پایان داد، زیرا صبح فرا رسیده بود. دینارزاد گفت خواهر، حکایاتی که برای ما میگویی به قدری هیجان انگیز است که هیچ چیزی به اندازه آن شنیدنی نیست. شهرزاد پاسخ داد اگر شهریار سرور من اجازه فرمایند و من زنده بمانم، حکایت بسیار دلپذیری میدانم که شما را بیشتر سرگرم خواهد کرد. شهریار که علاقه و هیجانش نسبت به شنیدن این حکایات کمتر از دینارزاد نبود، بدون آنکه دستور کشتنش را بدهد به دنبال کارهای روزانه رفت. شب 15 دینارزاد این شب هم مانند شبهای گذشته شهرزاد را صدا زد و از او خواهش کرد داستانی را شروع کند. شهرزاد هم پاسخ داد بسیار خوب، الان شروع می کنم. ولی در همین لحظه شهریار که می ترسید شهرزاد داستان جدیدی را آغاز کند، به سخن در آمد و گفت شهرزاد، بقیه داستان ماهیگی را بگو که هنوز به پایان نرسیده است. شهرزاد گفت اطاعت می شود و بقیه داستان را چنین دنبال کرد. ماهیگیر به غول گفت وقتی پادشاه یونانی تبار داستان توتی را به پایان رساند، به وزیر اعظم گفت تو به خاطر نفرتی که از پزشک دوبان در دل داری میخواهی مرا وادار به کشتن او کنی، در حالی که این طبیب آگاه درباره تو بدی نکرده است. اما من به عنوان پادشاه باید متوجه همه چیز باشم و کاری انجام ندهم که بعدم پشیمانی به بار آورد و حکایت توتی و شوهر تکرار نشود. وزیر بدندیش و هیلگر که میکوشید به هر ترتیبی شده است پزشک دوبان را از سر راه خود بردارد و او را نابود سازد، به پادشاه گفت قضیه فرق میکند. مرگ توتی چیز زیاد مهمی نیست و صاحب آن هم برای توتی ماتم و سوگواری نکرد، اما در اینجا زندگی پادشاه در میان است که بسیار اهمیت دارد و در چنین موردی سلطان به محض سوء ظن و بدگمانی باید شخصی را که به او بدگمان است و ممکن است قصد جان شاه را کرده باشد به دست دشقیم بسپارد. هنگامی که زندگی پادشاه در میان باشد، ایمن نگه داشتن جان شاه از هر گزندی حکم می‌کند که هر گونه بدبینی و سوء ظن را با واقعیت برابر دانست و به این ترتیب صلاح مملکت و بقای پادشاه در این است که در چنین مواقعی
شب مورد بدگمانی فرزند هم که بیگناه باشد فدا شود تا آنکه تهدیدی برای جان شاه به شمار آید.
بعد وزیر ادامه داد پادشاه ها، در مورد پزشک دوبان من کمترین تردیدی ندارم که او میخواهد پادشاه را از میان بردارد. حسادت مرا وادار به گفتن این سخنان نمی کند، بلکه هواخواهی و علاقه من نسبت به زندگی و جان پادشاه مرا وادار به راهنمایی و خیرخواهی می نماید. هرگاه ثابت کردن که سخنان من از روی راستی و درستی نبوده، مرا مانند وزیری که به کیفر رسید به جزا برسانید. در اینجا پادشاه می‌پرسد داستان وزیری که به کیفر رسید چه بوده و چه گناهی داشته بود؟ وزیر اعظم پاسخ داد در صورتی که مایل باشید همکنون به عرض پادشاه خواهم رسانید. داستان وزیری که به کیفر رسید. در روزگار قدیم پادشاهی سلطنت می‌کرد که پسری داشت و این پسر شکار را بهترین و شیرین‌ترین سرگرمی‌ها می‌دانست. پادشاه که می‌دید پسرش دلبستگی بسیار به شکار دارد، او را آزاد گذاشته بود که هر قدر میل دارد به شکار برود. اما پادشاه به نخست وزیر خود سفارش کرده بود همیشه دنبال پسر به شکار برود و او را تنها نگذارد. روزی از روزها که پسر به اتفاق وزیر به شکار رفته بود، شاهزاده آهویی را با اسب دنبال کرد و در حالی که در تعقیب آهو اسب میتاخ، به قدری دور شد و از وزیر فاصله گرفت که خود را کاملا تنها دید و در نقطه ای اسب را نگه داشت و متوجه شد که خبری از وزیر نیست و راه را هم گم کرده است. او خیلی سعی کرد تا از همان راهی که آمده بود بازگردد و وزیر را که به دنبال او در حرکت بوده است پیدا کند. شاهزاده همینطور که با اسب راه می‌پیمود و جاده و راه معینی را در نظر نداشت، ناگهان چشمش به بانوی زیبایی افتاد که در کنار جاده ایستاده و گریه می‌کند. شاهزاده که انتظار دیدن بانوی را در این مکان نداشت، پرسید: ای بانوی زیبا، شما کیستید و چگونه یکی و تنها در این محل ایستاده اید؟ آیا منتظر چیزی و یا کسی هستید؟ بانو پاسخ داد: من دختر پادشاه هندوستانم. به قصد هواخوری با اسب در این اطراف می گشتم. خواب مرا در رو بود و از اسب به زمین افتادم و نمی دانم اسبم به کجا رفته است. شاهزاده که دلش به حال او سوخته بود از بانو خواهش کرد که پشت او روی اسب بنشیند. بانوی مزبور که منتظر چنین فرصتی بود روی اسب جست و پشت سر شاهزاده خود را جای داد. همین که اسب شاهزاده در حرکت بود به خرابه نزدیک شد. بانوی زیبا از اسب به زیر آمد و به سوی خرابه رفت و شاهزاده هم بعد از او از اسب پایین جست و افسار به دست به نزدیک بانو رفت، ولی متوجه شد که بانوی زیبا سخنانی میگوید که از حیرت بر جای خشک شد. بانو میگفت: بچه های من، برای شما مردی آورده ام که جوان است، که خیلی هم فربه و چاق است. صداهای دیگری هم بلافاصله شنیده میشد که میگفتند: مادر، این جوان کجاست؟ ما خیلی گرسنه ایم، میخواهیم همین الان او را بخوریم. شاهزاده با شنیدن این سخنان مطمئن شد که با خطر بزرگی روبرو شده است و فهمید بانویی که خود را دختر پادشاه هندوستان معرفی کرده نوعی از پریزادهای مشهور است که این نوع پریزاد وحشی و آدمخوار است و در خرابه های دور افتاده زندگی می کند و هزاران تدبیر و حیله به کار می برد تا رهگذری گزارش به آنجا افتد و او را به دام اندازد، به خرابه کشاند و او را تومی خود و فرزندانش قرار دهد. شاهزاده که بسیار از این صحنه ترسیده بود بر اسب خود جستی زد و با سرعت هرچه بیشتر از آن نقطه خلوت و دور افتاده فرار کرد. پریزاد که خود را به صورت شاهزاده خانومی درآورده بود، وقتی دید چه کارش را از دست داده، بر سر راه شاهزاده نمایان شد و فریاد برآورد: ای شاهزاده، از چه می‌ترسی؟ من برای راهنمایی تو آماده هستم. شاهزاده جواب داد: تو که هستی و دنبال چه چیز می‌گردی؟ من راه خود را گم کردم و می‌گردم تا راه خود را بیابم. پریزاد پاسخ داد: اگر راه خود را گم کرده ای، خود را به خدا بسپار و ترس به خود راه مده. خداوند تو را از این ناراحتی رهایی خواهد داد. آنگاه شاهزاده سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و در دل گفت: ای پروردگار مهربان، خودم را به تو می سپارم، مرا یاری کن. در این هنگام شهرزاد گفت: چون صبح نزدیک است، مجبورم به سخنان خود پایان دهم. دینارزاد گفت: خواهر جان، من طاقت صبر کردن ندارم و می خواهم بقیه داستان را ادامه دهی. شهرزاد گفت: چنانچه شهریار اجازه دهد که من زنده باشم، بقیه داستان را فردا شرح خواهم داد. شهریار گفت: من حرفی ندارم، من هم میل دارم پایان این داستان را بشنوم. شب 16. دینارزاد که بسیار تشنه شنیدن ادامه داستان بود، زودتر از وقت همیشه از خواب بیدار شد و از خواهرش خواهش کرد بقیه داستان دیروز را بگوید و گفت: خواهر، من نگران شاهزاده جوانم و میترسم که او تومه پریزاد آدمخوار و فرزندان او شده باشد. شهریار هم همین نگرانی را از خود نشان داد. شهرزاد گفت: نگران نباشید، همکنون برایتان تعریف میکنم. پس از آنکه پریزادی که خود را به صورت شاهزاده خانومی درآورده بود به شاهزاده گفت که خودت را به خدا بسپار، شاهزاده در صداقت و محبت و راهنمایی او تردید داشت، ولی مطمئن بود که باید به خدا پناه ببرد. بنابراین برای بار دوم دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: ای پروردگار توانا، پناه به تو میبرم، مرا از دشمنان ایمن نگهدار و راه درست را به من بنما. بعد از اینکه شاهزاده جوان این را گفت، پریزاد وارد خرابه شد و شاهزاده هم سوار بر اسب با حالت تاخت از آنجا فرار کرد. خوشبختانه شاهزاده راه را پیدا کرد و صحیح و سالم به قصر پادشاه بازگشت و شرح واقعه را برای پدر تعریف کرد که چگونه بر اثر بی‌توجهی وزیر شاهزاده گرفتار چنان خطری شده بود. شمع که از بی‌توجهی وزیر بسیار ناراحت شده بود، بلافاصله دستور داد تا وزیر را به دار مجازات آویختند. وزیر اعظم پس از بیان این داستان اظهار داشت: پادشاها، چنانچه شما به این پزشکدوبان اطمینان کنید، جان شما در خطر خواهد بود. من کاملا مطمئنم که این پزشک جاسوسی است که دشمنان شما او را به اینجا فرستادند تا شما را از بین برند. شما می‌فرمایید او بیماری شما را درمان کرده است، ولی چه کسی می‌تواند شما را مطمئن سازد که بیماری شما واقعا شفا یافته است؟ در ظاهر شفا یافته اید، ولی از باطن کسی خبر ندارد. کسی چه می‌داند داروهایی که او به شما خورانده است سرانجام به زیان شما نباشد؟ پادشاه یونانی نه درک و فهم کافی برای پی بردن به واقعیت داشت و نه اراده نیرومند که در برابر سخنان فتنه انگیز وزیر مقاومت نشان دهد. گفته های وزیر یک حالت دودلی در شاه پدید آورد و گفت: ای وزیر، تو راست میگویی. ممکن است این پزشک برای منظوری به این سرزمین آمده باشد و بخواهد مرا از میان بردارد. او میتواند به آسانی با برانگیختن بوی داروها منظور خود را عملی سازد. ما باید در این باره چاره اندیشی کنیم. هنگامی که وزیر احساس کرد حالتی را که می‌خواسته در پادشاه پدید آورده است، رو به شاه کرد و گفت: بهترین تدبیر آن است که مطمئن‌ترین و سریع‌ترین راه را انتخاب کنید که جان سلطان در امان باشد، و آن کشتن پزشک دوبان است که همه خطرها را از شما دور خواهد ساخت. شاه نظر وزیر را پسندید و دستور داد که یکی از ماموران دنبال پزشک برود و او را به حضور بیاورد. مأمور هم که از نیت شاه بی اطلاع بود، به دنبال پزشک دوبان رفت و او را نزد شاه آورد. شاه رو به پزشک دوبان کرد و گفت: میدانی چرا تو را به اینجا ارسال کردم؟ پزشک پاسخ داد: نخیر، بفرمایی تا آگاه شوم. شاه گفت: برای آنکه تو را بکشم و از دست تو خلاص شوم. هیچ کس جز خدا نمیتوانست حیرت و شگفتی پزشک دوبان را در این لحظه درک کند. از شدت حیرت در جای خود میخکوب شد و نمیتوانه سخنان شاه را باور کند. به هر حال با بیانی لرزان و با سختی بسیار پاسخ داد: پادشاها، چرا چنین قصدی درباره من دارید؟ مگر من چه گناهی کردم؟ من اعتقاد دارم که خدمتگزاری خود را نسبت به سلطان ثابت کردم. شاه جواب داد: کسانی که خیرخواه منند به من خبر دادند که تو به قصد کشتن من به اینجا آمده ای، ولی برای آنکه خیالم از سوی تو آسوده گردد، ناچارم که تو را از میان بردارم. در این هنگام شاه به دژخیم که در آنجا ایستاده بود دستور داد که گردن پزشک را که می‌خواسته او را به قتل برساند از تن جدا سازد. وقتی که پزشک دستور مرگ خود را از دهان پادشاه شنید، فهمید که مهر و محبت شاه نسبت به او موجب حسادت و بدگویی‌های دیگران شده است و آنها به دشمنی او برخواسته و کمر قتل او را بستند و پادشاه ناتوان هم تحت تأثیر گفته‌های بدخواهان قرار گرفته است. پزشک دوبان پشیمان شد که چرا بیماری شاه را درمان کرده است و با این ترتیب جان خود را به خطر انداخته، ولی دیگر دیر شده بود و پشیمانی سودی نداشت. در این لحظه به پادشاه گفت: آیا شما می‌خواهید پاداش نیکی را به بدی بدهید؟ شاه که دیگر مهری از پزشک دوبان در دلش باقی نمانده بود، به دژخیم دستور داد او را گردن بزند. در اینجا پزشک چاره‌ای جز دعا به درگاه خداوند نداشت و التماس کنان گفت: پادشاه ها، به من رحم کن، خداوند هم به تو رحم خواهد کرد. ماهیگیر که داستان را تا اینجا تعریف کرده بود و می‌خواست آن را در مورد قول به کار ببرد، رو به قول کرد و گفت: اینک آنچه بین پادشاه و پزشک گذشت، بین من و تو نیز خواهد گذشت. پادشاه به جای توجه به گریه و زاری پزشک دوبان و دعای خیر او، با تندی بانگ زد: نه هرگز، تو با همان سادگی و تردستی که مرا درمان کردی، با همان تردستی هم مرا خواهی کشت و من برای حفظ جان خودم ناچارم که پیش دستی کنم و تو را بکشم. آنگاه فرمان خود را برای کشتن پزشک تکرار کرد و دژخیم هم چشم‌ها و دست‌های پزشک دوبان را بست و به سراغ ساطور خود رفت. آنگاه تمام درباریان که در بارگاه شاه حضور داشتند، دلشان به حال پزشک بیگناه سوخت و از پادشاه درخواست کردند از کشتن او خودداری کند، زیرا تهمتی که به پزشک زده اند درست نیست و او آدم خوب و خدمتگزار پادشاه است و جز نیکی و خدمت گناهی ندارد. پادشاه که آدم خودخواه و کم فهمی بود، به درخواست حاضرین اعتنایی نکرد و گفت: دستور من باید اجرا گردد. درباریان هم که او را مصمم دیدند دیگر جرأت نکردند در این باره ادامه دهند. پزشک دوبان که دو زانو روی زمین نشسته بود و چشمانش را با پارچه‌ای بسته بودند و آماده مرگ بود، یک بار دیگر خطاب به شاه گفت: اینه که در تصمیم خود باقی هستید، پس اجازه فرمایی تا من به خانه برگردم و درباره به خاک سپردن خود با همسر و فرزندان خود صحبت و خداحافظی کنم و پولی به فقرا بدهم و درباره کتاب‌های خود نیز وصیت کنم که آنها را به اشخاص علاقه‌مندی که می‌توانند از آنها درست استفاده نمایند بسپارند و من مخصوصاً میل دارم کتاب بسیار گران قیمتی را که در بین کتاب‌هایم دارم به پادشاه تقدیم کنم تا آن را در خزانه پادشاه نگهداری کنند. پادشاه پرسید: این کتابی را که می‌گویی چرا به این اندازه گرانبها است؟ پزشک دوبان پاسخ داد: برای آن که درمان همه دردها و بیماری‌ها در آن نوشته شده است و از همه مهمتر آن که وقتی شما سر از پیکرم جدا سازید، اگر در همان وقت پادشاه کتاب را باز کنند و صفحه ششم خط سوم را بخوانند، سر بریده من هر پرسشی را پاسخ خواهد داد. شاه که بسیار کنجکاو شده بود تا کتاب را به دست آورد، کشتن پزشک دوبان را یک روز عقب انداخت تا او به خانه‌اش برود و کارهایی را که می‌خواهد انجام دهد. پزشک با همراهی نگهبانان به خانه رفت و همه کارهایی را که داشت به انجام رسانید و خبر در همه جا منتشر شد که سر بریده چگونه پاسخ به هر پرسشی خواهد داد و برای دیدن چنین کار شگفت‌آوری کلیه درباریان و اعیان و اشراف مملکت و نگهبانان همگی روز بعد در بارگاه پادشاه حضور یافتند. پزشک دوباره در حالی که کتاب بزرگی در دست داشت به پای تخت پادشاه رسید و به شاه گفت: این همان کتابی است که گفته بودم. و آن را به شاه تقدیم کرد و گفت: اگر مایل باشید بعد از آنکه سرم از بدن جدا شد آن را روی تخته بگذارید و همین که روی تخته گذاشتید خون بند می آید. سپس کتاب را باز کنید و هر پرسشی دارید بپرسید و سر من به شما پاسخ می دهد. ولی پادشاها، یک بار دیگر از شما می خواهم که به بیگناهی من توجه کنید و خون مرا که آدم بی آزار و بی گناهی هستم بدون جهت نریزید. پادشاه کتاب را گرفت و گفت: بیهوده از من تقاضا نکن و برای اینکه ببینم سر بریده ای تو چگونه سخن میگوید باید سر از بدنت جدا سازم. شاه سخن بگفت و به دشقین دستور کشتن پزشک را داد. دشقین با چنان سرعت و مهارتی گردن پزشک را با شمشیر زد که سر بریده روی تخت افتاد و خون بلافاصله بند آمد. آنگاه در میان حیرت و شگفتی پادشاه و همه درباریان چشمهای سر بریده باز شد و گفت: لطفاً کتاب را باز کنید و به همان ترتیبی که گفتم آن صفحه به خصوص را بخوانید. شاه کتاب را باز کرد و چون صفحات آن به هم چسبیده بود، شاه انگشت خود را با آب دهان تر کرد و برگی را ورق زد و چندین بار انگشت خود را به دهان زد تا بتواند صفحات کتاب را ورق زند. بالاخره ناچار شد شش بار این عمل را تکرار کند تا به صفحه ششم کتاب برسد. چون صفحه ششم را آورد دید که در آن نوشته ای نمی بیند. شاه به سر بریده پزشک گفت: در این برگ چیزی نوشته نشده است. سر بریده پاسخ می دهد: چند برگ دیگر را هم ورق بزنید. شاه همچنان به تر کردن انگشت خود با آب دهان به ورق زدن برگ های کتاب ادامه داد تا آنکه زهر کشنده ای که اوراق کتاب را به آن آغشته بودند به تدریج اثر خود را بخشید و ناگهان به سلطان حالت لرزه و غش داد و چشمانش سیاهی رفت و بینایی خود را از دست داد و سرانجام از بالای تخت به روی زمین افتاد و همانجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. شهرزاد که سخنانش به اینجا رسید به شهریار اشاره کرد که صبح نزدیک است و لب از گفتار فرو بست. دینارزاد از شهرزاد خواهش کرد که دنباله داستان را ادامه بدهد، زیرا او تا به انتظار را ندارد. شهرزاد گفت: چنانچه شهریار کشتن مرا به روز دیگر موکول کند، بقیه حکایت را شرح خواهم داد. شهریار هم که با شور و هیجان بسیار میل داشت ادامه داستان را بشنود گفت: من فردا شب را هم صبر می‌کنم تا پایان داستان پادشاه یونانی و نتیجه قصه ماهیگیر و غول را بشنوم. شب 17 دینارزاد بسیار علاقه داشت که بقیه داستان پادشاه یونانی را بشنود، اما او آن شب به زودی شبهای گذشته از خواب بیدار نشد و هنگامی بیدار شد که تقریبا صبح بود. با وجود این شهرزاد را بیدار کرد و از او خواهش کرد بقیه داستان پادشاه یونانی تبار را شرح دهد و گفت با عجله بگو چون دیگر صبح شده است.